بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته اشکالی رو مطرح کردیم که بر مبنای حضرت امام وارد شده بود. گفتیم بحثمون درباره اعانه بر اسم در پیرامون دلیلی بود که امام مطرح کردن. حضرت امام گفتند حکم عقل اینه که اعانه بر اسم به عین نحو کان حرام و کمک کردن به گناه یا جرم از حیث عقلی قبیح و طبیعتاً به قاعده ملازمه میشه گفت حرام. نکته ای که وجود داره اینجا این بود که مرحوم آقای تبریزی بر امام اشکال کرده بود که شما بین اعانه بر اسم و منع از حرام، منع از منکر در صورت تمکن حکمن خلط کردید. نه موضوعن، علوم اینا دوتا موضوعه. اونی که قبیه و حرامه این عبارت است از منع غیر در صورت تمکن، منع نکردن غیر در صورت تمکن. من اگه بتونم جلوی شما رو بگیرم که شما حرامی رو انجام ندید، جرمی رو انجام ندید و این کار رو نکنم، این قبیح، باید این کار رو بکنم. اما اعانه بر اسم همه جا قبیح باشه اینو قبول نداشتم. عمده موردی هم که مورد اختلاف بود اون جایی بود که می گفتند اگر من انجام ندم کس دیگه ای هست انجام میده، من کمک نکنم کس دیگه ای هست کمک میکنه، من این کار نکنم دیگری انجام میده. اینجا رو فرموده بودند که اینجا قبحی نداره. بعدم گفته بودن عرفن اینجور جاها مجرم نیست کمک کار. یه روایتی هم از امام رضا به عنوان روایت معید آورده بودن که خب روایتش هم روایت خوبی بود برای تأییدش. در جواب به مرحوم آقای تبریزی سه مسئله گفته شده. اولین مسئله این که آقای تبریزی فرموده بودند در مورد ناظر که یکی از استدلال‌های امام بود، کسی که صرفاً داره نگاه میکنه به قتل یکی، این فرد مجرم نیست. یه زید یه امری داره میکشه، منم دارم نگاه میکنم، من وقتی مجرمم که بتونم جلوشو بگیرم و نگیر. ولی اگر نه، یکی داره یکی دیگر رو میکشه، منم صرفاً دارم نگاه میکنم. اینجا گفتیم اولاً دیروز اشاره کردیم به نظر میرسه این تعبیر روایت رو اساسا ایشون درست معنا نفرمودن. نظر لهما به معنی نگاه کردن نیست، اونی که مجرم دانسته شده در روایت و جرمش هم تسمیل عینه، اون کسی است که کمک میکنه. نظر لهو یعنی کمک کرد به او با نگهبانی دادن، به پا واساد که کسی نیاد، مراقب بود. لذا این که ما بگیم اینی که افراد رو مجازات بکنن در شهر به خاطر اینه که میتونستن مانع بشن و نشدن، این معلوم نیست. نه از کجا میگیم که مجازات ناظر به خاطر اینه که میتونست مانع بشه و نشده؟ اتفاقا مجازات ناظر به خاطر اینه که میتونه، نباید کمک میکرده. این که آمدید مسئله رو بردید تو این که میتونسته کمک بکنه و کمک نکرده، این خودش محل اشکال. اشکال اوله ببینیم، کون و حبس الممسک لغیرهی حتی یقتل و تسمیل عینه ناظر من جهت عدم منع احما عن القتل. آقای تعویضی گفتود اینا میدونید چرا؟ نه به خاطر اینکه اینا باید مانع میشدن، مانع نشدن، این ممنوع، بلکه به خاطر اینکه اینها اعانه کردن. یعنی چی؟ یعنی یه کار وجودی انجام دادن. بله ظاهر کونهما به لحاظ تصدی کل من همال عمل وجودی دخیل بی تحقق القتل الواقع، هر کدوم از اینا باید کار وجودی رو نمی کردن انجام دادن. اون رفته نگهبانی داده، اون یکی هم رفته دست و پای اینو بسته. این اول. ثانیا آقای تبریزی فرموده بود که اگر شما انجام ندی، خب دیگری انجام میده. این جوجه ها عرفاً قدیم، اینم حرف قابل ردیست. دیروز اشاره کردم برای این که بفهمید، لمسش کنید که ببینید حرف چقدر قبیحه یا قبیح نیست. مسئله رو ببرید روی خونه خودتون، تصور کنید در منزلتون دوز اومده، خونه رو دزد زده، رفتید بررسی کردید، دیدید این دزد علیه ما علی یه دونه نردبان از سر کوچه خریده، میری به نردبان فروش میگی آقای نردبان فروش، تو میدونستی این دزده میخواد با این نردبون خونه منو دزدی کنه؟ اونم میگه آره. میگه خب چرا بهش فروختی؟ میگه خب از من نمیخرید، میرم از خونه کوچه بغلی میخرید. آیا این قبح کارشو در ذهن شما کم میکنه؟ یعنی شما نمیگی آقا تو که میدونستی میخواد با خرید این نردبان بیاد به دزدی خونه من، چرا فروختی؟ مذمتش نمی کنی؟ از هم مذمت بکنی؟ به صرف اینکه یه نفری دیگر هست که میتونه بیاد این رو انجام بده، این قبح عقلی عمل رو بر نمی داره. این هم اشکال دومیه که بهشون شده، که دیروز البته اشاره کردیم به ان المعین للجرم و الموجد لبعض مقدماته عالمن مع عدم الانحصار و تمکن من غیره لا یستحق الزمع عند العقلاء قابل للمنع. این حرف غلطیه. اینکه کسی که جرم رو کمک میکنه مقدمات رو میاره در حالی که عالمه اما منحصر نیست، دیگری انجام میده. این لا یستحق و ذم من العقلاء، این حرف غلطه. بله حضرت امام تعبیری داشتن و تعبیر امام خیلی تعبیر خوبیه و اون این که میگفتن کسی که کارش منحصره این عقبه کارش، فقط تو نردبون داشته باشی تو شهر بفروشی و تو بفروشی، این عقبه. اما اگه کسای دیگه ای هم هستن دلیل نمیشه که جرم تو کم بشه. سومین مطلبی که آقای تبریزی گفته بود استناد به روایت فرموده بودن. روایت یادمون باشه این بود که از حضرت ابن فضال سوال کرده بود که ما زمین زراعی داریم، موقع دروه گروهی هم میان درو بکنن، اینا نماز میخونن اما روزه نمیگیرن، فصلم فصل ظاهرن ما رمضون افتاده توه تابستون گرمه، اینا میگن باید ما غذا بدیم، منم ندم اینجور نیست که کارگیرشون نیاد، میرن ایجا دیگه کار میکنن. یعنی یک کس دیگری هست که معین جرم این هاست. جرمشون چیه؟ افطار کردن ما رمضون. من به اینها قضا ندم، کسی دیگه به اینها قضا میده. حضرت گفته بودن اب نداره بهشون بده. این رو هم ظاهرا حملش کردن بر احتیاج و ضرورت، ولو اینجا آقای تبریزی گفته بود حمله بر ضرورت اینجاها جا نداره، ولی خب از فضای روایت هم برمیاد که ابن فضال میگه آقا من نکنم زمین زراعی میمونه، کسی نیست بر من زراعت کنه. برمیگرده به نوعی احتیاج و حاجت عرفی و موثقه ابن فضال هم که ذکرش کردن حمل میشه به صورت احتیاج و اضطرار عرفی. یه نکته هم هست و اون این که به هر حال شارع یه مصلحت تسهیلی هم داره، راجع به این حرف میزنیم حالا امروز، و مصلحت و تسهیل علی المکرفین ربما توجب رفع قوبه را منع بعضه از محرمات رو و در زیرش در عرف زیاد. خب ببینیم یه بار بررسی کنیم ببینیم اساسا مسائلمون چگونه بود. بحث از اول بیایم جلو. امام میفرماین اعانه بر ظلم، اعانه بر اسم قبیح در هر صورتی، البته به شرطی که شما علم داشته باشی. اگه علم نداشته باشی خب هیچ موضوعش منتفیه، چون علم نداشته باشی تکلیف نداری، قبح هم نداره کارت. یعنی شما الان میخوایی بری زیدو بکشی، من اصلا نمیدونم زیدو میخوایی بکشی، میری سوار ماشین من میشه من برم تهران، فکر میکنم میخوایی بری تهران مثلا بیمارستان دندونتو بکشی، اصلا من خبر ندارم به قتل. خب اونجا اصلا طبیعتا قبیح هم نیست کار من. اگه من میدانم که شما از اینجا که داری میری تهران میخوایی زیدو بکشی یا یه جرم میخوایی مرتکب بشی، اینجا امام یه اطلاق چهار پنج وجهی آوردن به صراحت تمام. گفتن الف میخواد من قصد داشته باشم شما به اون حرام برسی یا قصد نداشته باشم، من شما رو سوار ماشینم کردم، قصدم هم اینه ته دلم که تو رو ببرم تهران که شما در تهران این کار رو انجام بده. بعضی وقتا من میگم به من چه، خواهد انجام بده میخواهد انجام نده، من پول جرایم، در هر صورت کار من قبیله. ولی البته میگفتن جایی که قصد داشته باشه طبیعتا کارش عقبه. دو، چه منی که الان دارم شما رو میبرم میدونم همین الان شما قصد این کار رو داری، یا اینکه نه میدونم بعدن این قصد رو پیدا میکنی ولی الان این قصد رو نداری، الان نمیخوای بری گناه کنی، ولی میدونم شما رو برسونم به تهران شما چشت به زید بیفته خون جلو چشت رو میگیره. فرقی از این جهت میگه. اطلاق سوم، چه فاعل دیگه‌ای باشه که اگه شما ترک کنی او کمک کنه چه نباشه. چهار، چه عنوان اعانه بر این کار شما صدق بکنه چه اصلا عرفن نگن اعانه. یه نکته ای هم به صراحت در عبارتشون نبود ولی اونم قطعا مد نظرشونه و اون اینکه چه حرام بعدها در خارج واقع بشه چه نشه. میخواد در آینده حرام واقع بشه، میخواد واقع نشه. همین که من شما رو سوار کردم از اینجا بردم تهران در حالی که میدانم شما در تهران میخوایی زیدو بکشی قبیحه. حالا شما رسیدی تهران زورت نرسید، پس امام پنج فرض رو تحت اطلاق میبرن. میگن حکم عقل اینه که کمک کردن به مجرم، به گناهکار، به آثم در هر صورت قبیحه. حتی اگر عنوان اعانه عرفن نگن هو معینون، ولی کمک که کرده، حالا کمک نکرده واقعیتشه. اینا از کجا آورده بودن؟ ایشون میگفت تو روایات ما حتی جاهایی که گفته قارسها، حارسها، اینا دیگه اعانه ممکنه عرفن نگن. کسی که درخت انگور رو حراست میکنه بهش نگن کمک کار شراب کار. تعبیرشون بود، صریح عبارتشون بود. این یه توسعه شدید. عمده اختلافی که ارشاد و طالب داشت ایشون فرض جیم بود، عمده اونجا بود. این اطلاق جیم رو قبول نداشت. ایشون میگه اگه کس دیگه ای باشه که این کار رو انجام بده، نه کار شما قبیح نیست، شما میتونی انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه اصلا اعانه قبیح نیست. اونی که قبیح اینه که شما بتونی جلو جرم رو بگیری و نگیری. خب اگه دیگری انجام میده، خب من نمیتونم جلوشو بگیرم، من این کاره نیستم، من توان مقابله ندارم. عمده تو این بحثش بود. پس پنج نوع اطلاق داشت ما، یعنی یک اطلاقی که پنج قسم رو شامل می شود داره. پنج نوع اطلاق شاید تعبیر درستی نباشه. یه اطلاق از یه حیثش ایشون می گفت نه قبول نداره. به نظر میرسه اگر بخوایم حکمیت کنیم حق با امامه. به عبارتی عرف، به همون مثالی که از بیرون براتون گفتم، بایعی رو که میدونه مبیع رو مشتری در حرام مصرف میکنه تقبیح میکنه. اون فروشنده سلم اون تقبیح میشه. مثال عرفی امروزی براتون بزنیم تا ببینید اینجوری هست. اگر میان میگن آقا مثلا فلان کشور تحریمه، هیچکی نباید چیزی به او بفروشه، شما اگه بگی خب آقا ما نخره میره اون میخره، این پذیرفته نیست. به عبارت دیگه اگر شارع، این قانونگذار، حالا چه شارع فقهی چه قانونگذار عرفی، اگر میخواد جرمی واقع نشه به صورت عام استغراقی میگه هیچکی نباید به پدید آمدن این جرم کمک کنه، این که یکی دیگه کمک میکنه رافع مسئولیت شما نیست. یکی دیگه کمک میکنه به شما چه؟ شارع نمیخواد خمر درست شه، شما بگی آقا حالا ما ندیم یکی دیگه خمر رو درست میکنه، خب او بد میکنه اونو عقاب میکنه، دلیل نمیشه که شما این کارو بکنی. اگر مثلا فرض کنید که سازمان ملل عرفیه دیگه، چون حکم عقله اینا رو باید رو عرفی، مسائل عرفی پیاده کرد، چون بحثمون تو اینجا داریم حکم عقل رو میاریم، میگه ما میخواییم فلان شی به ایران فروخته نشه، نرسه ایران، دستیابی برای مثلا تولید سلاح کشتار جمعی پیدا نکنه. بعد هم میاد میگه هر کسی کمک بکنه در این راستا مجرم. اگر احیانا یک کسی این کارو میکنه، در این نمیشه که بگیم چون میتونه بره از فلانجا بگیره پس اون یکی بگه آقا از دیده بنده میتونست از دیگری به خرالت رو من نفروشم، این رافع مسئولیت از نظر حقوقی نیست. اینجا هم همینجوره، اگر آمد گفت من میخوام جرم واقع نشه، اینکه یکی بگه آقا حالا دیگری که میاد این کار میکنه، لذا حکم رو اگر به صورت عام استقراقی ببینیم ظاهرا مسئله حل. اما بریم ذیل روایت. ذیل روایت نکته‌ای داره، این نکته رو خوب بهش توجه کنیم. نگاه کنیم آقا، اولا احکام عقلی قابل تخصیص نیست، درست؟ حکم عقل قابل تخصیص نیست، اما موضوعاتی که احکام عقلی روش میاد میتونن تغییر حکم پیدا کنن. به چه بیان؟ مثال ساده بزنم، عقل میگه خوردن سم قبیح، عقل میگه دست تو از مچ ببری قبیح، اضرار به نفس. این تخصیص بردارم نیست، درست؟ اما یه موقعی اگر دست شما قانقاریا گرفت که اگه نبری باعث هلاکت کل بدن میشه، اینجا دیگه این قوی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حکمش تخصیص برداشته، نه، حکم عقل همون علل اطلاق خودش بوده، موضوع از تحت این حکم در آمده، موضوع تا حالا تحت ضرر بی دلیل بود، حالا رفت تحت عنوان ضرر با دلیل. ضرر بودنش هم ضرر قطعاً، کسی که دست نداره خب ضرره، ولی ضرری است که نفعش بیشتره. دفع افسد فاسد میشه. یا اگه برداری نگاه بکنیم مجموعا نفع. در مواردی ممکنه شارع یا حتی خود عقل که حکمی رو داره میاد یه موضوعی رو نگاه میکنه، میبینه این موضوع به عللی قبحش برداشته شده. مثلا اعانه بر اسم حرام، ولی از اون ور تسهیل زندگی بر مردم خودش مصلحت عرفیه، شارعی مصلحت رو مصلحت درستی میدونه. یه شبهه‌ای وجود داره، شبهه معروف ابن قبه در اصول، که در رابطه با چیه؟ در رابطه با حجیت زن، که آیا در زنون شارع میتونه تجویز کنه؟ این بحث اونجا مطرحه. مثال سادش اینه، شما زمان امام صادقی، امام صادق رو هر روز میتونی توی کوچه های مدینه ببینی، هر روز هر مسئله ای داری از آقا سوال کن. آیا با همه اینا میتونی به زنت عمل بکنی؟ آیا زن حجت؟ گفتن بله حجت. گفتن خب میدونید حجیت زن در این فرض باعث تفویت مصلحت میشه؟ اگه شارع بیاد برای شما زن رو حجت کنه، بگه به زنونت عمل بکن، خب زنون شما 70% مصیب اصابت به واقع میکنه، 30% غلطه، بالاخره زن ندیگه. این که شارع اومده گفته شما به زنت عمل بکن در حالی که میتوانستی از امام صادق سوال کنی، یا نه حالا بریم بالاتر میتونستی احتیاط کنی، خود شارع به دست خودش آمد و باعث شد که 30% مصلحت از جیب شما بره، تفویت 30% مصلحت شد. قبیح تفویت مصلحتی که امکان تحصیلش برای مکلف هست، شارع نباید کاری کنه که این فوت بشه، تفویت چون این مصلحتی قبیح. اونجا بحثای مفصلی شیخ داره، بالا پایین به مصلحت‌های دیگه میرسه، مصلحت سلوکیه یادتون باشه. یکی از بحث‌های مهمش هم مصلحت تسهیله. بله درسته، ولی به هر حال دین باید ساده باشه، دین باید برای مردم راحت باشه. اگه به همه بگیم آقا همه باید هر وقت به هر مسئله رسید از امام صادق سوال کنید، خب شما هر رو مردم رو تو خیابون، امام صادق رو تو خیابون میبینید، اونی که مشهده باید هر رو پاشه بیاد تهرون، اون که نمیتونه باید احتیاط بکنه چون زن در حقش حجت نیست، همه احتیاط کنن. خود مصلحت تسهیل خودش یک منفعتی است که در مقابل اون ضرر به حساب میاد. درست 30% از جیب مردم مصلحت واقع میره، ولی یه چیز دیگه تو جیبشون میاد و اونم 50% مصلحت راحت بودن دینه. اگه قرار باشه همه 24 ساعت احتیاط بکنن به مصائب خودشون رو بندازن، این سخت میشه. همین جوری که اینجوری شه و راحت کسی انجام نمیده، وای به حال اینکه سختم بشه. خود مصلحت تسهیل مصلحتو لذا، بله ممکنه کسی بگه اعانه بر اسم قبیح، اما خود عقل در جایی که از طرفی این قبح اعانه رو داره، از طرفی حسن تسهیل رو داره، این موضوع رو قبیح نمیدونه. یعنی اصلا موضوع از تحت او در میاد. چطور میگفتی دست بریدن قبیحه، اما وقتی دست بریدن مانع سرایت بیماری به بقیه بدن میشه حسن داره؟ پس همین الان دست رو ببرن از جهتی قبح داره. چرا؟ چون بالاخره شما دستت میره، حتی بعد بیماری بالاخره دستت از بین میره. از طرفی حسن داره، حسنش چیه؟ سالم میمونی. اینجا بگیم درسته اعانه بر اسم قبیحه، ولی حکم کلی عقل اگر بخواد در اینجور موارد بده، در برخی مواردش یه مصلحت تسهیلی هم وجود داره که اونم خود میشه. پس یمکن که بگیم اساسا، دقت کنیم اونو بعدها باید بحث کنیم، گوش من الان دارم فقط به عنوان طرح بحث میگم، باید مفصل بحث کنیم. نوشتم هم تو برگمون، اینو اینجا نمیتونیم الان حکم قطعی روش بدیم. یمکن بگیم اساساً عقل اینجور جا حکم نداره، یعنی عقل نگاه میکنه میبینه از طرفی این اعانه شما قبیحه، اما از طرفی این کار نکردن سخته برای شما، خود حسن داره. ممکنم از بگیم نه، عقل اینجور جا حکمشو بر نمیداره، اما شارع باید بیاد بگه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. شارع این قبح عقلی رو توش حکم شرعی نمیاره. چرا؟ به خاطر مصلحت تسهیل. اینی که دارم میگم روش توجه بکنید، مطالعه کنید. ممکنه این جور مواقع، چون باشم خیلی سر و کار داریم، که یه مصلحت‌های عامه‌ای پدید میاد، نه مصلحت به خصوص در یه فرض. تو دست بریدن خیلی مطلب روشنه، اما مصلحت تسهیل مصلحت عامه است. یعنی ممکنه برای ابن فضال خب حالا درو نکن، چیزی نمیشه که حالا امسال
داری به اندازه کافی، حالا کمتر برو.
ممکنه بگیم مصلحت تسهیل مصلحت عامه است بر عموم مسلمانانه، نه بر یه نفر. این جور جاها حکم عقل برداشته نمیشه. اگه حکم عقل برداشته نشد، اون وقت باید بگیم که آیا میتونیم بگیم شارع به قاعده ملازمه اینجا حکم نمی کنه؟ پس یا اساساً موضوعاً قبح موضوع برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم از یه جهت قبح اعانه رو داره، از یه جهت حسن تسهیل. اینجا اصلا عقل حکم به قبح میکنه. یا اینکه بگیم نه، که این دومی به نظر من را بهتر میاد. یا اینکه بگیم نه، عقل حکم خودشو داره، منتها شارع باید بیاد رو قاعده ملازمه بگه این قبیح پس حرامه. این جور جا که یه مصلحت عامه رو شارع میبینه، این کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع رو جاری نمیکنه. قاعده ملازمه رو این جور جاها جاری نمیکنه. در هر صورت این مورد باهاش کار داریم تو همین مسئله، چون به هر حال ما یک دسته روایات خوب داریم که حضرت میگه نحن نبی تمرنا ممن یعلم ممن نعلم انه سیجعل خمرا. ما خودمون تمرمون رو میفروشیم به کسی که میدونیم خمرش میکنه. اینا رو چه باید بکنیم؟ با توجه به این حکم عقل، جنبندی امام چیست؟ پایان دلیل اول رو اعلام بکنیم تا فردا وارد دلیل دوم بشیم. دلیل اولمون حکم عقله. ظاهرن هم فرمایش امام در این حکم عقل کامله، قبح مسلمه تو تمامش به صورت علل اطلاق، اشکالات مرحوم آقای تبریزی هم وارد نیست. اما فردا وارد آیه شریفه آن برای اسمش.